بررسی دلالت حسنه حفص بن غیاث گفتیم که امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب طهارت جلد 3 صفحه 420 فرموده اند که متن این حدیث تنزیل هست اذا اسلم اسلامه اسلام لنفسه و اسلام لولد الصغار و ممکن است تنزیل برای یک اثر باشد نه جمعی، ممکن است تنزیل برای بعضی از آثار باشد نه نسبت به همه آثار. مطلوب ما این است که تنزیل کامل باشد تا نجاست برای فرزند کفار ثابت شود. بعد امام در ضمن همین بیان یک اشاره کوتاهی دارند، می‌فرمایند هرچند لا یبعد عموم تنزیل، با اشاره می‌فرماید عموم تنزیل هرچند بعید نیست. این فرمایش ایشان در منتهای متانت است. شرحش همان بود که گفتیم تنزیل اطلاق مخامی دارد. اشکال سومی که امام دارند نسبت به دلالت حسنه درباره اثبات نجاست فرزند کفار با آسانسازی این می شود که در متن حسنه آمده است اسلامه اسلام لنفسه و اسلام لبلده الصغار، اما از کفر در متن حدیث خبری نیست. مدلولش این است که در اسلام تبعیت هست، این دلالت ندارد که در کفر و کافر و فرزند کافر هم تبعیتی باشد. اشکال متوجه شدید؟ تحقیق این است که گفته شد این حدیث دلالت دارد بر تبعیت در اسلام به منطوق خودش، به لفظی که در خود عبارت آمده، اما چون قضیه شرطیه است به مفهوم خودش دلالت میکند به تبعیت نسبت به کفار، که کسی که خودش کافره کفر او کفر فرزندشه تا وقتی که بالغ نشده باشد و ممیز نشده باشد. همونطوری که سید الحکیم این دلالت رو بر مطلوب کامل می دانم، نتیجتا دلالت حسنه حفص بن غیاث بر مطلوب یعنی تبعیت فرزند کافر از خود کافر در نجاست کامل است. این وجه اول
تمام احکامیات فقط در نجاست
مطلوبه ما نجاست ما اینو دنبالون الذین استهدفوه اثبات النجاست و این وجه اول ما دو قاعده تبعیت گفتیم که قاعده تبعیت یک قاعده عقلایی و حکم عقل عقلاست عقلا حکم میکنن درک عقلیشون این است که تبعیت بین اصل و فرع حاکمه این به طور کلی و مورد ما هم از مصادیق اصل و فرعه تا وقتی که فرزند به بلوغ و تمیز نرسیده فرعیست برای اصلی که والدین آن باشد و تبعیت بین اصل و فرع یک حکم عقل عقلاست ببینید گاهی میگیم عقلایی و گاهی میگیم حکم عقل عقلا و گاهی میگیم حکم عقلی اینا فرق میکنند اگر گفتیم حکم عقلی شمای فلسفه به خودش میگیرد باید منشأش برهان باشد و اگر گفتیم حکم عقلا یا کار عقلاست ممکنه روش جا افتاده بین عامه مردم و عرف باشه اگر گفتیم با درک عقل عقلا چی میشن؟ بگید
معنای عقلا
حکم درک نه درک عقل عقلا درک واقع زیال حسن چه گفتی؟ حکم عقل عقلا حکم درک عقل عقلا درک عقل عقلا علم درک عقل عقلا علم اگه گفتیم درک عقل عقلا علم درک عقل عقلا علم ما عبارت با لفافا گفتیم گیر افتادیم چون این تعبیرات گیج نکنه آدم اگر گفتیم درک عقل عقلاست علم حجیت باشه چرا اینجوری سوال کردیم؟ چون نوع حجیتش فرق میکنه نوع حجیت ارتکاز عقلا یا سیره عقلا میرن زیر مجموعه سنت و سیره درک عقل عقلا که میشه علم میرن تحت مجموعه حجیت قطع حجیت علم گرفتید؟ اینه که دقت لازم است و نکته مهم اینه که گفتیم الان
این قاعده درک عقلا
درک عقل از سوی عقلا میشه علم این مطلبه که گفتیم الان قاعده تبعیت درک عقلی عقلاست اما در این رابطه گفته می شود که آیاتی از قرآن وجود دارد که مفاد آن می شود رد و قاعده تبعیت یک آیه 164 سوره انعام فطرة الله التي فطر الناس عليها. ترجمه آزاد این آیه چه می شود؟ میگد کسانی که آفریده می شوند به دنیا میان از مردم، ناس، کل مردم با فطرت خداجویی به دنیا میاد که اصول کافی جلد دو باب فطرت الخلق علی التوحید روایاتی در این رابطه نقل میکند. بنابراین ما گفت مدعای ما این است که فرزند کافر تا به والدینش است، اما آیه میگد که کسی که به دنیا میاد با فطرت خداجویی به دنیا میاد، کافر به دنیا نمیاد. این آیه مفادش رد میکند قاعده تبعیت رو. اصل قاعده تبعیت ما اینجا درباره تبعیت فرزند کافر.
اون حدیث رو
درست کنید. اجازه بدید. و حدیث هم در همون باب مکمل یا مضمون همین آیه است در حقیقت. منتها ما فعلا گفتیم که آیات. تحقیق این است که این آیه مفادش رد بر قاعده تبعیت در این مورد نیست. چرا؟ برای این که منظور از فطرت در آیه فطرت الله عبارت است از قابلیت برای معرفت حق. فطرت یعنی دریچه ذاتی و خدادادی در روح انسان برای خداشناسی. این عبارت دقیق ببینید که کلمش دقت اون به کار رفته. بنابراین اگر گفتیم قابلیت خداشناسی دارد، گفته این قابلیت آثار از قبیل طهارت و حلیت ذبائح و غیرها مترتب بر قابلیت نیست. آثار مترتب بر فعلیت شیء است، نه بر قابلیت. فطرت الله فقط پنجری به سوی خداشناسی است، یا به عبارت دیگر فطرت خداجویی است، از خداجویی تا خداشناسی که موحد بشود فاصله قابل توجهی وجود دارد. بنابراین مفاد آیه فطرت الله رد بر قاعده تبعیت نیست. دو، آیه 30 از سوره روم قوله تعالی لا تزر وازرة وزر اخرى، این همین مورد تبعیت را آسیب وارد میکنه. کافر خودش گناه کرده و به آتش جهنم میرود، و اما فرزند او که هنوز عملی انجام نداده، کاری نکرده، گناهی از او سر نزده، چرا او به تبع آبا و والدین کافر جهنمی باشد؟ لا تزرو وازرتون وزر اخرى. چشم فما شما فقط امهلنی رویدم. این مطلبه که گفتیم تحقیق این است که مفاد این آیه هم رد بر قاعده تبعیت نیست. چرا؟ برای این که اولا لا تزر و وازرتون وزر وزر گناه است، گناه روز قیامت، و روز قیامت گفتیم که فرزند کافر به وسیله گناه پدر به جهنم نمی رود، بلکه احسن، بلکه امتحان می شود، تؤجج النار، امتحان می شود. امتحان میشوند و اگر از امتحان جان سالم به در بردن بهشت میرن و الا میرن به جهنم. پس به واسطه گناه والدین اونها محکوم نیستن. این یک. دو، در عالم آخرت وزر، اما در دنیا نجاست که هدف بحث ماست که اثبات بشود برای فرزند کافر. نجاست وزر کامل کنی؟ نیست. نجاست وزر نیست، از احکام وضعی است. احکام وضعی تابع واقعیت هاست که میگیم اثر وضعی دارد، یعنی واقعیت های موجود طبیعی اثر وضعی خودشو دارد. اثر وضعی از احکام وضعی است نجاست، وزر نیست. و بعد هم میبینیم وجدانن در مثال ارتباط خود اون فرزند کافر با پدرش، همراهیش در اکل لحم خنزیر، وجدانن میبینیم که نجاست رو اکل کرده، خورده و نجسه، هرچند گناه نیست چون نمیدوند، مکلف نیست، گناه نیست، اما نجاست هست. احکام وضعیه تابع بلوغ، درک، فهم نیست، واقعیت هست. مثل گرما و سرما، آدم عقلم نداشته باشد گرما و سرما اثرشو کند، آثار وضعی است. این دو اون مثال بود سید عزیز، گفتم مثال بزنم که ذهنتون آماده بشه. کل قضیه که اون نبود که دنیا باشد و فقط لحم خنزیر، نه، مثال بود که ذهن درک بکند چطوری در این مثال اثر وضعی کارشو از پیش میبرد. این آیه هم مشکلی از مدلول آن نسبت به قاعده تبعیت بر نخوردیم.
اشکال سومم داره، ببینید این آیه مرا به آخرت ما برد،
گفتیم وزر دنیا وزر آخرت رو بعد وزر آخرت. شما که دیروز به ایشان اشکال کرد، ایشان امروز به شما جوابتون ندادن که گفتم وزر مال آخرت، بسیار ایشون عوضش رو خواستم که به استرا اشکال که گرده بودم درس قبلی نبود شما که درس امروز هم بودی چند دقیقه قبل رو غفلت کرد جوابت نقد داد نه ابن ندارم یک بیه
باشم نشید یه نقطه این که اولادی جا امتحان میشن بگه ما روان نداری که دار آخرت که دار تکلیف و امتحان اینا نیست اونجا درجه هست همین امتحان رو گردانی
برای نوع این است هر قانون نوعی و کلی تبصره ها و استثناها ها و موارد خاصی دارد این نسبت به اطفال نه نسبت به مکلفین اون دار عمل و نتیجه نسبت به مکلفینه اینا امروز نبودید به سپس یه دون طلب شما کمی امتیاز بالا آورد ایمی ندارم رسیدیم به اشکال به حضور شما اشکال یا آیه سوم یک آیه 164 دو آیه 164 انعام دو آیه 30 سوره روم سه آیه 27 سوره آل عمران قال الله تعالى تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب این از اون آیاتی است که جزء تعقیبات فقها عرفای از فقهای و فقهای عارف یا عرفای فقیه که آیت الکرسی و این آیات رو در تعقیب نماز بخونند در تعقیب وقت نماز واجب این آیه طبق تفسیر القرآن تألیف مرحوم سید عبدالعلامه سید عبدالله شبر تفسیر مختصری دارد ولی از نظر محتوا معجزه ای بگی چیزی کم ندارد ولی در کمال اختصار من این تفسیری که دارم یک جلدی است حالا شاید مجلدات زیاد شده باشه البته یک جلد 1600 صفحه است یا چند تجلید قدیم به حضور شما در این تفسیر ایشون می‌فرماید که معنای تخرج الحی من المیت یعنی پروردگارا تو بیرون می‌آفرینی از حی تخرج الحی حی یعنی مؤمن از میت یعنی کافر و بالعکس و به وجود می آوری و خلق می کنی از مؤمن کافر پس مفاد این آیه در دید ابتدایی قاعده تبعیت در این مورد کاملا نقض میکنه تبعیت نیست مؤمن از کافر و کافر از مؤمن آفریده می شود تفسیرم درست و دلالت هم واضح پس مفاد رد بر تبعیت در این مورد اما تحقیق این است که مفاد این آیه هم رد بر قانون تبعیت نمی شود بلکه اشعار به تبعیت دارد چطوری؟ به این دلیل سیاق آیه در مقام بیان قدرت خداست قل الله ممالک الملک از همونجا ردیف از قدرت خدا سخن به بیان میاد تا که می نزد که تو اون قدرت رو داری که گویا برخلاف سیر طبیعی برخلاف قانون تبعیت می توانی مؤمن از کافر کافر از مؤمن بیافرینی. این اشاره به قدرت خدا دارد و طبیعی است که بیان نظام طبیعت را که در به عهده ندارد. نظام طبیعت که این نیست که همیشه کافر از مؤمن، مؤمن از کافر باشد. پس برخلاف نظام طبیعت قدرت و توانایی خداوند در این آیه هدف بحث است که برخلاف قاعده طبیعت اینطور قدرت و داری و قادر متعال هستی. نه تنها ردیست بر قاعده طبیعت که اشعار دارد که طبیعت این است، ولی ید الله فوق ایدیهم، قدرت حق قدرت مطلق است و خلاف قانون طبیعت و طبیعت هم میتوند کاری درباره خلقت انجام بده. هم سه تا آیه اشکالی بر قانون طبیعت وارد نکرد. اشکالات که از آیات شریف به بار ننشست، میگیم دلالت قاعده طبیعت بر مطلوب کامل است. کامل کنیم، قاعده طبیعت یک قاعده علمی است. نکامل کنم بعد سوال شما پوشیدم. قاعده طبیعت یک قاعده علمی است. اشاره شد ما در فقه میگیم علم روزو چه کار کنیم؟ علم نه، اگر در حد نظریه پردازی بود بله ما معاگیر خودمان، اما اگر در حد علم واقعی بود میشد علم و قطع تحت پوشش حجیت قطع و حجیت علم قرار میگیرد. دقت کردید؟ بنابراین علوم روز که ما باهاش برخورد میکنیم دو دست است. یه مقدارش یا خیلیش تقلیدیه، میگن دانشمندان بر اساس یک آزمایش این اعلام که علم گفته، علم نیست. او در حقیقت برید خوب خورد بشید، علم به معنای کلمه اکثریتشان نیست. اما اونجایی که علم قطعاً، او حجیتش قطعیست دیگه، میشد از باب حجیت قطع. اینه که گفتیم. حالا درباره تبعیت فرزند کافر تا وقتی که ولد و صغار اطفال کوچکن، تبعیتش اون هم درباره اون حکم وضعی چه بود؟ نجاست، که هدف بحث ماست. تبعیتش اتصالش مثل تنه درخت و شاخ و برگ درخت است. ارتباط یک ارتباط وضعی است. از لحاظ علمی فرزند والدین جزء منشعب از خود والدین است و اون از حیث ذات و تراکیب و اجزا به قول شما مولکول ها این انشعابی است از والدین، از آسمان نیامد، از والدین. و با دید علمی دقیق این از اون آمده، از والدین آمده، از جای دیگری نیست، مثل که قطره آبی از یک چشمه بیرون بیاد در مثال. بنابراین اون اثر وضعی تا مکلف نشده و عوامل روحی و متحرات اضافه نشود تا اون حد این فرزند کوچک فرعیست از اون اصل، از باب تبعیت فرع بر اصل تمام خواص وضعی از مخصوصا از قبیل نجاست و غیرها که اصل دارد، این فرع هم دارد بلا اشکاله. این تمام مطلبی که اینجا باید بگیم. دلیل این شماره دو بود. سه، این نکته دقت کنید، اقوال ادله ممکنه این باشد. سه، عدم دلیل بر طهارت. عدم دلیل بر طهارت چرا؟ برای اینکه ما دلیل بر طهارت در اشیاء داریم و در اعیان داریم. دلیل طهارت ما بر اشیاء قاعده طهارته، اون هم اشیایی که شک در طهارتش داشته باشیم. کل شیء طاهر حتی تعلم، این دلیل طهارت. این دلیل طهارت، این قاعده طهارت در مورد کفار که جاری نمیشد. چرا؟ قطع شد. خود کافر فرض ما اینه که یقیناً دیگه کافره، قطع شد. و اما مطهراتی که در باره اعیان داریم، یک درباره اعیان نجسه داریم و درباره انسان داریم. مطهر ما درباره اعیان نجسه چی چیه؟ بگی. گفتیم چی؟ نه در اعیان کلمه را درست تعبیر نمیکنه، ولی قدره برای معنا رو میگید. امتیاز مال شما، انقلاب نگید، استحاله. شما استحاله گفتید ولی از انقلاب ایشون استفاده کردید. خواستم بود و فضل شما رو قبول دارم، ولی زرنگ ها هستید. تا انقلاب رو فورا کلمه اصلی رو پیدا کردید. امتیاز مال دوتات. مطهر در اعیان نجس استحاله است. خب میبینیم اینجا استحالهی در کار نیست. استحاله تعریف کردیم در بحث در فرق بین استحاله و استحلاق و تکامل، بحث مفصل داشتیم که شما هم استخبار فرمودید قطعا تکرار نکنم. اینجا استحاله نیست چون تبدل ماهیتی وجود ندارد، تبدل جنس و فصلی وجود ندارد. در استحاله تبدیل به جنس و فصل باید باشد. این از اینجا تکامله. بحثش اونجا مفصل داشتیم. پس مطهر عیان نجسه که نیست، مطهر دوم درباره بشر، مطهر دوم درباره بشر احسن تو شهادتین. این شهادتین هم که نیست چون کافرند. بنابراین نه قاعده طهارتی داریم و اولا اشیاء نیست. قاعده طهارت در باره اعیان محل بحث، مخصوصا در باره انسان. لذا بعضی از فقهای تاریخ اخیر که گفتن در باره انسان مشکوک و طهاره قاعده طهارت جاری میکنیم از ندارد. چرا؟ با این شرحی که دادی
انسان شیست.
آها،
اول جوابش
کنی سیگه خواهد خیلی اینم یکی طلبتون. بنابراین پس از که درباره فرزند کافر هیچ دلیلی بر طهارت نداشتیم، طبیعتاً چه چیز باقی خواهد ما؟ باقی میموند همان نجاست دیگه. طهارت نیازی به اثبات دارد، دلیلی بر طهارت نداریم و نجاست فرزند کافر تا وقتی که ممیز و مخلف نشده است ثابت و مسلم است. بنابراین نتیجتا بر اساس تسالم و نصوص باب و خبر و حسنه خبر حسن حفص بن غیاث و قاعده تبعیت و عدم دلیل بر طهارت، حکم به نجاست فرزند کفار درست و صحیح است، مطابق با آراء فقها و فتوای در متن عروة الوثقی است. فتوایی که سید شهید صدر داده اند که دلیل بر نجاست وجود ندارد روشن شد که نه دلیل وجود ندارد اما ادله وجود دارد. مطلب کامل. یک نکته تکمیلی، مرحوم محقق همدانی در کتاب مصباح الفقاهه، کتاب مصباح الفقیه، جزاک الله خیر،
تو کفر بالعرض هم هست تبین، یعنی اول مسلمان بوده.
بله 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 بل. عنوان کفر خیلی وقت کم، اگر میترسن نرسه سوال ایشان بعد از درس شما بعد از درس بگیم. منظور کفر تبعی نیست، عارضی نیست، یعنی کفر اصلی در اقسام ارتداد اصلی و عارضی گفته میشه، فرق نه، عنوان کفر کافیه. میخواستم بگم مرحوم محقق همدانی در کتاب مصباح الفقیه، درسته؟ کتاب طهارت صفحه 563 میفرماید دلیل ما بر نجاست اولاد کفار در نهایت امر میشود دلیل لبی، سیره و اجماع. پس از که دلیل لبی شد به قدر متیقن اکتفا میکنیم و اون قدر متیقن ما هم این است که منظور از نجاست فرزند کفار اون فرزندی است که صغیر باشد و ممیز نباشد و به بلوغ نرسیده باشد. مطلب بسیار متینه، هرچند در منشأش اختلاف نظر ممکنه داشته باشیم. مطلب کاملا درسته. ما که میگیم فرزند کفار تابع والدینشان هستند، در آخر به اینجا رسیدیم که فقط در نجاست، حتی در دخول آتش و اونا گفتیم که نبودید، گفتیم که نصوص داریم که امتحان می شوند و مخالف عدل الهی دیگه نیست. بنابراین درباره فرزند کفار تابعیتش فقط نسبت به نجاست می تواند برای ما مفید باشد و هدف ما را ثابت بکند و اون هم در قدر متیقنی که چه باشد؟ اولاد صغار. ایشان فرمود که سیره و اجماع دارید، ما نص و چه گفتیم؟ نص و قاعده تبعیت. نس هم همون اولاد صغار رو میگیرن. چرا؟ برای اینکه در نس تا تصریح شده اولاد، اولاد منصرف به قبل از بلوغ و تمیز، قبل از رشد، احسنتون. و بعدش در نص معتبر ما چه بود؟ این جهت میداد، نصوص قبلی را جهت میداد، چه بود؟ ولده و صغار، ولده و صغار قبل از تمیز و تکلیف. این یک. دو، دلیل ما که قاعده تبعیت بود، قاعده تبعیت یادتونه که گفتم قواعد دو قسمه، منصوصه و استیاقیه. قاعده منصوصه اطلاق دارد، قاعده استیاقیه چیه؟ چیه قاعده استیاقیه؟ کلام فقهاست، استخراج و یک تعبیری از فقهاست، از نص نیست. اطلاق لفظی مربوط به نص معصومه، این میشه کلام فقها. بنابراین قاعده تبعیت که یک قاعده استیادی هست و تعبیر فقهاست، تعبیر فقها که اطلاق ندارد، تعبیری که از روایت و از نصوص باشد اطلاق دارد، تعبیر فقها که اطلاق ندارد. بنابراین اطلاق نداشت چی میشد؟ اخذ به قدر متیقن. قدر متیقن اولاد صغار محکوم به نجاست مطابق با فتوای متن برای سلامتی آقا امام زمان صلوات خدا.